داشته به ما و آمریکا و بعدمش هم بیرون باید هم باید بفهمیم مثلا میان رشته یعنی چی هست توی کرده چیه نظریه چیه و اگر بخواییم مثلا تو هر رشته به اصلا چیز کنیم اول ضرورت شهریتش و نیازی که میتونه وجود داره و منابعی که وجود داره و ضرورتی چیزایی که
خیلی ممنونم آقای دکتر حسنی فرد استفاده کردیم. خانم عبادتی که خودشون هم دانش شما صحبتی نده. خانم مرتضوی. آقای دکتر انجاده خانم عبادتی که معرفی کردم دبیر گروه در گروه اندیشه خبرگزاری ایبنا هستن پرونده های بحث علوم انسانی رو دارن دنبال می‌کنن. خانم مرتضوی و دوستانشون یه سایتی هست علوم انسانی کاربردی بردار اگر دیده باشید اون مجموعه بحث علوم انسانی رو نکته نداشتید خانم مرتضوی خانم توکلی نکته ندارید شما استفاده می‌کنیم کوتاه
فکر کنم که تو من در ازای با تخصص خودم به طرف شفایی هست که مثل کتاب روش شناسی هم مباحث نظریه تا شفایی رو هم تمام سال 90 تدوین کرده بودم سال گذشته بود دیگه سوره چاپ کردن هم بود من خودم بین رشته ای رو در حوزه تاریخ شفایی اصلا اینطوری ذهنی نمیدونم چون تاریخ شفایی کاملا ماهیت بین رشته ایش این گونه است مثلا من یه فصل کتاب رو از زبان شناسی گام گرفتم مثلا بحث فرازبان یعنی زبان بدن رو در تاریخ شفایی یعنی هنگام مصاحبه ما چرا باید توجهمون به زبان بدن فرد مصاحبه‌گر باشه از علم ارتباطات رو حساب نحوه مهارت‌های ارتباطی مصاحبه‌گر با اون فرد یا از علم علوم سیاسی در ارتباط با سیاستمداران میتونیم قشنگ گام بگیریم یعنی تمام این نکات رو میتونیم در حوزه مطالعات بین رشته‌ای جا بندازه در تاریخ شفایی یعنی بین اسطانی نیست کاملا من این کتابی که در قالب یه طرحی در پژوهشگاه در حال تدوین هستم ولی فعلا میخوام این دو سه تا نشست براش گذاشتم تحت عنوان پیوند تاریخ شفایی با حوزه‌های مختلف ولی یه نکته دیگه که آقای دکتر در حوزه علوم انسانی که زعمای ما خیلی ببخشید جسارت میکنم اصلا توجه بهش ندارن بخش توسعه علوم انسانی Research and Development مرکز توسعه علوم انسانی ما در کشور نداریم ما تولید علوم انسانی داریم یعنی مرکز ما پژوهشگاه ما به عنوان واقعا بزرگترین مرکز پژوهشی و بسیار غنی با اساتید بسیار فریخته و اساتید قدیم و جدید ما که همه خب جدیدای ما یک به اصطلاح توانایی ویژه دارن و استادان بزرگ ما که مبانی حوزه علوم انسانی رو حتی میتونم ادعا کنم در طرح تاریخ شفایی پژوهشگاه بهش رسیدم که همون 12 مؤسسه ای که مال فرای دیبا بود و استادانی که تو همون مؤسسات بودن که برخیشون عکسشون در اینجا هست مبانی علوم انسانی معاصر رو تقریبا تدوین کردن اما از دایت و معارف ها فرهنگ ها و غیر و غیر بنابراین ما با یه همچین پتانسیلی باید مرکز توسعه علوم انسانی داشته باشیم چرا؟ چون ما همین مقالاتی که تولید شده اصلا بهش رجوع نمی کنیم ببینید که این مقاله بروندادش و راهکارهایی که مثلا برای فرار دختران از خانه مثلا این رو به عنوان یه مثال بگم بروندادش چه بوده؟ بعد این مقاله رو بروندادی که حاصل پژوهش 6 ماه تا 1 سال اون نویسنده بوده این مقاله حالا بعضان هم چند نفره این کار رو انجام دادن این حاصل در صحبت تحقیقی تخصصیشون است. این اصلا نمیم ارجاش بدیم بگیم بنزیستی شما باید بر اساس این بروندادها حالا چکار کنید از این راهکارهایی که در اینجا به عنوان راهکار به صلاح حل این موضوع در جامعه هستش استفاده کنید
خیلی ممنونم خانم دکتر توکلی آقای دکتر اسدی همکار ما که عضو محترم هیئت علمی گروه روابط بین الملل هست نکته ندارید شما آقای دکتر خلجی بفرمایید آقای دکتر خلجی که معرفت خودتون هستن
استاد ما هستن
باشه
استرس پاسیو
نظریه تئوری
مفاهیم
و اصطلاحات
نظریه
در فرکی از فرایند بحث مورشتهیش ارائه کردم ولی دکتر نکته ای رو جناب در آخرین تراز صحبتتون فرمودید که من از اون زاویه میخواستم دوتا نکته رو عرض کنم و اون بود که با وضعیت کنونی هم علوم انسانی بیش از سایر حوزه‌ها در واقع میتونه و داره مشکلات جامعه رو حل میکنه از این زاویه به بحث که نگاه میکنیم خب واقعیت اینه که ما سه دوره تاریخی تجدد رو در ایران میتونیم از هم در واقع متمایز بکنیم دوره اول که دوره پزشکی بهداشتی هستش اساسا تجدد در واقع از طریق پزشکی و بهداشتی به جامعه ایران را پیدا کرد و در واقع دوره تاریخی ایران رو در سفر سیاست و فرهنگ ایران در واقع تأثیر گذاشت. در دوره بعدی خب این علوم فنی و مهندسی بود که در واقع عنان اختیار جامعه رو در اختیار گرفت و گفتمان سازی ثبت کرد و در واقع تاریخ دیگه از ایران رو رقم زد. به نظر می‌رسه که با بحران این دو به ویژه بعد از در سالهای پایانی دهه 80 و آغاز سالهای دهه 90 می‌بینیم که بیشتر علوم انسانی پررنگ‌تر شده و این علوم انسانی هستش که در واقع داره گفتمان سازی می‌کنه و خودش رو آماده می‌کنه که در ایفای نقش بکنه. متاسفانه در جامعه دانشگاه ایران ما شاهدی تمایز افراطی میان علوم انسانی و سایر حوزه‌ها هستیم. یکی از مسائل مشکلاتی مثلا دانشگاه‌های فنی مهندسی مثل امیرکبیر یا صنعتی شریف داره اینه که اصلا دانشگاهشون با حوزه علوم انسانی ارتباطی نداره یا در علوم پزشکی، در حالی که قبلا حتی این پزشکی در اون دانشگاه بودن یه ارتباطی داشتن درست علوم انسانی رو می‌گذروندن. این تمایز افراطی باعث میشه که ما شاهد عدم همکاری بین این سه حوزه باشیم. من شخصا معتقدم که بدون همکاری این سه حوزه در واقع حل مشکلات ایران امکان پذیر نیست. یعنی علوم انسانی هم اگرچه این توانایی رو داره ولی به تنهایی از پسش برنخواهد آمد. یکی از دلایلش واقعیت اینه که رقابت‌های ناسالم و حتی کارشکنی در واقع دیگر حوزه‌ها هستش. یعنی شما اگر مسئولینی که در حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، در حوزه‌های فنی و مهندسی و پزشکی در واقع طی 40 سال گذشته بودن و الان هم حضور دارن و تقریبا در ناکامی وضعیت موجود مؤثر هستن، از دلایل عمده عدم پیشرفت علوم انسانی در ایران بودن و هستن. بنابراین من فکر میکنم که در میان رشته‌ای باید به این وضعیت فکر کرد و اندیشید که چگونه میتوان میان این حوزه پل‌های ارتباطی و همکاری رو برقرار کرد که هر سه در کنار هم و با درک و فهم و دریافت دقیقی از توانایی امکانات و در واقع تأثیرگذاری و اثر بخشی هر یک از حوزه‌ها یه تقسیم کار صورت بگیره و در آینده ایران مسئله خیلی خانم.
خیلی ممنون آقای دکتر خلجی. آقای دکتر زیویار بفرمایید. آقای دکتر زیویار عضو محترم هیئت علمی علوم سیاسی بکنم دیگه شناخت
داره. بله
خودشون مسئولیت هایی هم داشتن.
تشکر میکنم از گزارش علی مناسب جامعه که جناب عالی ارائه کردید. چون خودم هم در عنوان یک شاهد عینی جناب عالی هم بیشتر اون نقش میدانی که در کار داشتید اصلاحا خود خیلی کمک کار بود در ارائه تعلیم مناسبی که خوبی خواست کرده شد. ما هم در پرشکا شاهد در واقع روانتی دو رشته فکر کنم دو که مالا ذکر نمی کنم در روز لحظه شما قد کنه است. من نکته ایش می کنم از آقای کنم اگر جناب عالی حالا به تحقیقتون اضافه بکنید یا شاید دیگه باشه و خلاصه کرده باشید، اون در واقع بحث پیشینه خود این کار، این کار چطور شد که منجر به در واقع از جانب در واقع تبدیل کنندگان و قانون برنامه به چهارم منجر به این قانون شد. بالاخره یه نیازی وجود داشت در جامعه. اگه ایمان راجع به این هم بررسی صورت دارید اون هم در مورد پیشینه کار رو مشکل قرار بگیره و حتی عاقبت کنه. بالاخره این کار الان این قانون الان وجود داره، بعضی رشته ها کماکان در حال اجرا هستن. این راجب این هم این توضیح داده بشه و این کار بگیم بالاخره نقاط ضعفش عمدتا تو این بررسی بیشتر در روز پیدا کرد. ولی دستاوردهای خود این کار هم خیلی اشارتی اگر داشته باشید داده
باشید. خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر کریمی عضو هیئت علمی پژوهشکده تعلیم تربیت و اخلاق هست.
ممنون از حضورتی که فرمودی. من در مورد اون نکته پسینی و پیشینی فقط خواستم یه شاهدی بگم. ما گروهی هستیم تحت عنوان گروه فلسفه برای کودکان که اتفاقا دنبال تأسیس این رشته ما بودیم. اون حسینی بودنش رو خواستم توضیح بدم و تایید کنم صحبت شما رو. چیزی به عنوان فلسفه برای کودکان به وجود اومد آقای دکتر که نیازهایی بود که احساس میشد در بحث آموزش و اینکه به اصطلاح بچه‌ها قدرت تفکر، قدرت تحلیل، قدرت استدلال ندارن. وقتی که شروع شد این به اصطلاح نهضت فلسفه برای کودکان در دنیا، برای پیشرفت کار کم کم مثلا همچین احساسی شد که خب باید مثلا ادبیات کودک هم آشنا بشن، روانشناسی شناختی، روانشناسی رشد کودک هم باید بلد باشن، بعد فلسفه هم یه جوری باید بلد باشن. از اون طرف بحث تعلیم و تربیت و آموزش هم وسط بود. این چهار تا رشته کم کم دیدن که باید برای رشد و ترقی و بنای بیشتر برنامه فلسفه برای کودکان بیشتر به این چهار تا حوزه بپردازن. یعنی همون چیزی که شما میفرمایید بعدن کشف شد که این بین رشته‌ایه و بعدن برای به اصطلاح تحقیق بیشتر در این زمینه‌ها این اتفاق افتاد که مجبور شدن برن تو این حوزه‌ها بیشتر تحقیق کنن. این نکته بود. نکته دوم این که چیزی که حالا من توی همین برنامه فلسفه برای کودکان دیدم و برام جالب بوده و از کسای دیگه هم خوندم، نقش خاص فلسفه نه به معنای تاریخ فلسفه بلکه به معنای قدرت تحلیل و استدلال و قدرت تفکر نقاد در پیوند بین این رشته هاست. یعنی اون چیزی که همیشه در تاریخ اتفاق افتاده، رشته های مختلف در به اصطلاح مرز هاشون در فلسفه هم دیگر رو ملاقات میکردن و فلسفه نقش بسیار مهم میداشته در پیوند دادن این رشته ها با هم دیگه. چیزی که شما مثلا از سخنهای نمیدونم بزرگانی مثلا نیشنینی ها هم شاید شنیده باشید که حتی فیزیک رو مثلا میگفت که من اگه میخوام بفهمم اون مرزهاش رو در فلسفه باید بفهمم. فلسفه به نظرم خیلی میتونه نقش مهمی داشته باشه در پیوند دادن این رشته ها، ولی این پیوند دادن ها مثل اون رشته ای که مثلا ما درست کردیم اونجا اسمش رو دیدم خیلی برای من عجیبه. فلسفه، اقتصاد و سیاست به این صورت نیست. یعنی خیلی مثلا یک چیز به نظرم نچسبه چجوری این حال میخواد با هم دیگه رفته. عنوان خودش باید همونجور که شما فهمیدید پسینی باشه. حالا فلسفه ممکنه بتونه جاهایی کمک بکنه در ارتباط دادن اینها با هم دیگه، ولی صرف اینکه ما یه اسم فلسفه اونجا بگذاریم فکر نمی کنم این چسب رو بتونه برقرار بکنه. مشکل پخش بکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر فوزی. شما نکته ندارید؟ چون داریم همه نکات رو جمع‌بندی می‌کنیم ناظر به بحث ایشون.
من بحث خاصی هم باید تشکر میکنم از دکتر، خیلی بحث خوب و دقدقه مندی بود. من واقعش بحث بلاخره الکترونی که آقای دکتر خیلی نقادانه بود نسبت به مسئله. یعنی بلاخره این بحث بین رشته ای شدن یه بحثی که الان تو دنیا مطرحه، بلاخره خیلی کشور دنبالش هست و عمدتا اون تمرکز اصلیشون نیازه. یعنی احساس میکنم بلاخره این سر نیازهای جدید به وجود میاد توی جوامع و مبتنی برای نیازها سعی میکنن یک سری رشته‌هایی حتی برای مدت کوتاهی رو اندازی بکنن. اون نیاز که رفع میشه حتی رشته هم تعطیل میکنه. یعنی اینجوری نیست که رشته دائمی باشه. مثلا یه بحرانی فرض کن تو خاورمیانه به وجود میاد راجع به مثلا القاعده تروریسم، ببینی یه رشته جدید اصلا رو اندازی میکنن شناختن مثلا اسلام افراطی، بعد این رشته رو چند سال دائر میکنن، بحث میکنن، یه تعداد محقق تربیت میکنن، بعدم رشته تعطیل میشه. ولی به هر حال پایه‌ای برای این قضیه. بنابراین به نظر میاد توی ایران هم مبتنی بر این نیازها یه مقدار دنبال این مسائل رفته. یعنی بعد از انقلاب این بحث مطرح شد که بالاخره خب ما یه سری نیازهایی داریم، یک سری مسائل خاص به وجود میاد تو جامعه و اون رشته‌های سنتی به معنای خاص پاسخگو نیست. پس چیکار باید کرد؟ ما نیاز یه سری محقق داریم. خب محققین هم عمدتاً توی دیسیپلین‌های به هر حال دانشگاهی تربیت میشن و مبتنی برای ما نیاز داریم یه رشته رو اندازی بکنیم برای مدت محدودی و برن و اینها تحصیلات رو انجام بدن. ولی این به معنی نیست که این تبدیل روی رشته دائمی و همیشگی. مثلا الان مطالعات جامعه که شما اشاره کردید، شما رشته خودم علوم سیاسی مقدار خود میارم از این قضایی بخواهید، مثلا اونجا خب بحث این بود که ما میایم علوم سیاسی داریم، خب خیلی من به صورت کلی راجع به مسائل یا مثلا روابط بین الملل داریم، ولی آدمایی که متمرکز بشن مثلا رو شناخت اسرائیل یه آدمایی که متمرکز بشن مثلا رو شناخت فرق آمریکا. ما نداریم آدم اینجوری، آدمای قوی و قوی. اگر رشته‌های تحصیل بکنی که فرض کن یه مدت خاص یه مشاهده تعداد محقق خاص که مثلا تو اسرائیل به هر حال به عنوان یک مسئله راهبردی برای جمهوری اسلامی یا مثلا آمریکا به عنوان یک مسئله مهم تو سیاست خارجی اینا متخصص بشن، تخصصش بشن و این میتونه خیلی زمینی کار جدی و مهمی باشه. به نظر میاد عمدتاً حرکت به سوی علوم بین رشته‌ای یا به هر حال رشته‌های بین رشته‌ای عمدتاً متمرکز بر این بحث بود. ولی حالا البته آقای دکتر شما اشاره کردید عمدتاً به یه سری خب مشکلات که به نظر من این مشکلات خب طبیعی بود که با توجه به جدید بودن کار اینا وجود داره. مثلا اولا فهم از بین رشته‌ای که درست هم اشاره کردید، فهم از بین رشته‌ای متعدد بود. بعضی از بین رشته‌ها واقعا در حد بین رشته‌ای نبود، در حد یه پروژه بود، یه پروژه تحقیقاتی. خب این بحثی که پیشنهاد دادن ولی واقعا وزارتخونه بعد این کارو می‌کرد که جلوشو می‌گرفت، اجازه نمیداد این رایج بشه، دایر بشه. الان بعضی از گرایش‌های بین رشته‌ای که دایر شدن یا رشته‌ای که الان هست واقعا خب همونجوری واقعا اصلا شما درسته اینا خیلی اصلا در حد رشته نیستن و این شاید خب به خاطر همون نکاتی که شما اشاره کردید، یعنی غلبه عوامل سیاسی، غلبه این لابی‌گری‌ها بر واقع یه مقدار اون سحب‌خواهی‌ها، بعضی رانت‌های علمی اینا بعضی دنبال این بودن. ولی به نظر میاد خب ایراد توی نیست، ایراد توی بحث اجراست. یعنی اون مدیریت به هر حال که تو آموزش عالی هست اون باید جلو قضیه رو میگرفت. الان مثلا شما به قول شما چرا باید مثلا تصمیم گیری توی این حوزه مدیریت فرهنگی انجام بدید در حالی که باید مدیریت معاونت فرهنگی به جای معاونت آموزش؟ خب اینا دردایی که تو مقام اجرا به وجود اومده. در واقع اینا باعث نمیشه که اصل بین رشته‌ای رو یه مقدار زیر سوال ببریم و بگیم که بین رشته‌ای خیلی جوابگو نیست. به نظر میاد ضرورتش بالاخره درسته، منتها با همین اصلاحاتی که جناب عالی هم تجربه خیلی خوبی رو بیان کردیم، مثلا بحث پیش نیازها و بحث نمیدونم روش تحقیق و این مباحث که واقعا شد یه آفتی برای نظام دانشگاه. یعنی واقعا به نظرم با این اشکالات، با رفع این اشکالات بالاخره اصل راه اندازی بین رشته ها یعنی ضروریه. الان هم تو دنیا بالاخره یک عرصه مهمی ما تو حوزه بین رشته ای داریم، بالاخره تو علوم انسانی کمتره، تو بقیه رشته خیلی بیشتره. بالاخره الان پیوند خورده خیلی حوزا با هم، مثلا فرض کن صنعت با حقوق پیوند خورده، نمیدونم محیط زیست با عرض کنم یه سری مسائل مثلا علوم انسانی خاص پیوند خورده، بالاخره الان پزشکی فرض کن با آیتی پیوند خورده. طبیعیه که الان نمیشه بی توجه بود به اینا، اینا رو باید نیاز، این نیازهای جدید زمینی بین رشته‌ای رو فراهم کرد. حالا من احساس می‌کنم که بالاخره نگاه شما بیشتر نقادانه اون نسبت به خود کل بین رشته‌ای. حالا شاید این تعبیر اشتباه باشه، تلقی من اشتباه باشه اگر تو
خیلی ممنونم. بنده هم با عزتون دو تا نکته است، دو تا که میگم یعنی حداقل دو تا نکته، چون ممکنه وارد صحبت که میشم زیاد بشه، عذرخواهی میکنم. نکته اول این که حداقل 4 پژوهش در مورد سرنوشت میانرشته یا در ایران انجام شده و این که بالاخره نقاط قوت و ضعف و آسیبهاش چیه. یک پژوهش در سال 91 انجام شد در معاونت علمی ریاست جمهوری، همین ممیزی توسعه علوم که خود آقای دکتر قباطی دبیر علوم انسانی اون بخش بودن، الان موجود هست، یه پژوهشی انجام شده. یه پژوهش در جهاد دانشگاهی، همون پژوهشکده علوم انسانی انجام شد که اون رو من نتیجه اون پژوهش رو اینجا آوردم همراه خودم. یک پژوهش در مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، دومیه یا سومی، این در سال 94 آقای دکتر داوود حاتمی که عضو هیئت علمی اونم به من لطف کردن، خانم دکتر نورشایی رئیس اون مؤسسه که اتفاقا قراره تو این نشست و خدمتشون باشیم دادن، اون رو بعد مطالعه کردم که حتی با خود شما هم یه گفتگوی کرده بودن در مورد وضعیت این رشته یا مدیران. یک پژوهشی هم سال 95 در کنگره ملی آموزش عالی که در دانشگاه طب مدرس با حضور وزرای سابق و وزرای فعلی و معاونت‌ها بود انجام شد که 50 پایان نامه پژوهش و طرح ناظر به میان رشته‌ای و از جمله برنامه‌های درسی، 3 تا پایان نامه دکترا هم در دانشگاه طب مدرس برای همین رصد سرفصل‌ها انجام شد و نقاط قوت و ضعفش. من پیشنهاد خودم این هست برای این بحث، ضمن این که از آقای دکتر رنگزاده صمیمانه تشکر میکنم. ما 7-8 ماهی هست با هم داریم در مورد این مسئله، حالت بنده ارادت هم به ایشون که خب از خیلی وقت میشه ولی متمرکز روی این موضوع. ایشون واقعا فرد دلسوز، صاحب نظر، و من فکر میکنم که علت این که باعث شد بازنمایی بحث ایشون بیشتر انتقادی باشه، بیشتر اون دلسوزی ایشون بود که بیشتر نقدها گفته شد، والا بالاخره فرصت‌هایی داشته میان رشته‌ای. از جمله مثلا خود همین مجله مطالعات میان رشته‌ای واقعا یک ادبیاتی را نزدیک 40 شماره، من بعضی از این مقالاتش رو می‌بینم، واقعا حتی خودش یه منبع درسی تو حوزه روش‌شناسی علوم انسانی. دوم این که خیلی از رساله‌های دکترا اومدن به سمت میان رشته‌ای. درسته از 1962 در ادبیات جهانی مطرح شده و از 1376 در ایران، ولی بزرگان حوزه علم همونطور که تاریخ علم نشون میده همه زیست میان رشته‌ای داشتن. به تعبیر خوب آقای دکتر فراتر از منتالیتیشون یک نوع بینگ، یک نوع هستی، یک نوع مثلا مرحوم شهید مطهری زیست میان رشته‌ای داشت در مواجهه با مسائل زمانش. یعنی ایشون کمان که تو مقدمه عدل الهی هم میفرمان که اگه من به مطالعات زنان ورود پیدا میکنم، اگه به تاریخ ورود پیدا میکنم، اگه به اقتصاد، به هر حوزه‌ای، فقه، اصول، بزرگان عالم اسلام هم همینطور بودن، خود فارابی، ابن سینا، دیگران، اصلا بزرگانی که در غرب هستن. همین الان مثلا ما هابرماس را اصلا نمیتونیم رشته‌ای بفهمیم، خود مارکس که علوم انسانی جدید اصلا یا موافقان مارکس علوم انسانی جدید را پیروزی کردن یا منتقدان مارکس، یعنی مارکس به عنوان قدس. منتها علوم انسانی ما به جهت اینکه عجیب ازش بوی نفت به مشام میرسه، همون نکته که یعنی هر وقت پول داشتیم اون بحثا اومده، سمخایا اومده، و خب نفت هم میدونید که اگه نگیم تنها کارکردش، مهمترین کارکردش آتش زدنه، یعنی بیشتر تهدیده، و بعید نیست که این علوم انسانی نفتی سامانه معرفتی و وجودی یک قوم و فرهنگ رو بعید نیست که به اون در واقع به کار اون به اصطلاح به اقتضای طبیعتش کار میکنه. حالا ممکنه این علوم انسانی، من گاهی موقع فکر میکنم اقتصاد دانش بنیان حالا با همه نقاط قوت و ضعفش در علوم انسانی شده علوم انسانی نفت بنیان، یعنی یه جایی چون امکانات بوده، چون پول بوده، به چه مجوزی 2800 رشته دانشگاهی ما تو علوم انسانی و هیچ کس هم نمیتونه پاسخ بده، یعنی هیچ کس نمیتونه پاسخ منطقی و کارشناسی بده که چرا ما 2800 رشته علوم انسانی، چرا ما 660 مجله علمی پژوهشی داریم، چرا ما 2800 مؤسسه و دانشگاه و نهاد پژوهشی و آموزشی داریم، در حالی که الان برنامه آمایش آموزش عالی که به نظر من مهمترین کاریه که باید انجام بشه، یعنی بحث آمایش آموزش عالی که ما یه سخنرانی هم داشتیم آقای دکتر آنچیان، اگر اون رفع و رجوع بشه همین نقاط قوت و هم نوازف و این نکته آقای دکتر رحیم‌زاده را به نظر من باید خیلی جدی بگیریم، چون داره تکرار میشه. آقای دکتر سهم‌خواهی ها، اون بروکراتمن ها، اون بیزنسمن ها، اون لابیگری ها واقعا یه آفت جدی. حتی همین الان یک زمانی اسلامی سازی ابلاغ می شود و آمرانه می شود، یک زمانی تجاری سازی، یک زمانی بین المللی شدن، یک زمانی هم بین رشته شدن. یعنی تجدد آمرانه ای که از زمان مواجهه ما با غرب از دوره پهلوی آغاز میشه، این داره در شکل های دیگه آمرانه باز تولید میشه و اتفاقا هم شاید نشه مثلا رفت سراغ شخص خاصی. من دوستان رو دعوت میکنم اون دو جلدی تاریخ شفاهی آموزش عالی در ایران که اخیراً هم منتشر شده و آقای دکتر رحیم‌زاده و همکارانشون هم توی اون بحث مشارکت داشتن رو ببینم، واقعاً حیرت آوره. همون شورای عالی برنامه ریزی بعضی از مذاکراتش رو که من خوندم 5 نفر استاد محترم در مورد کل رشته‌ها تصمیم می‌گرفتن و اینکه کجا داده بشه بعد کجا داده، حتی افلاطون هم اگر بیاد بشینه تو اون شورا به لحاظ پیچیدگی‌های معرفتی به نظر میرسه که نه اخلاقیه این کار، نه کارشناسانه است، نه شرعی است، یعنی هیچ توجیهی نمیشه براش داشت. و یه جایی هم که آقای دکتر میفهمن حتی قائم به شخص بوده، رشته ای ما داریم در فلسفه که یک نفر تأسیس کرده و الان هم پشت، یعنی انشالله که حیات داشته باشن، ولی زمانی که ایشان اراده کرد تأسیس شد، تا زمانی هم که زنده هستن انشالله زنده باشن، ولی این رشته قائم به شخصه. خب چرا این رشته بوده؟ چرا باید در رشته فلسفه 22 تا گرایش دکتری باشه؟ در آلمان که مهد فلسفه است ما بیشتر از 8 تا گرایش نداریم. یعنی اینها مسائلی که باید پیش پرداخت. من عذرخواهی میکنم اذانم هست، آقای دکتر رحیم‌زاده میدونم سخته، ولی شما به اصطلاح یک جنبندی کلی بفرمایید و انشالله در خدمتتون خواهم بود.
عرض کنم که
یه بار دیگه بزنید،
رئیس اسبق دانشگاه تهران دوره رضایت دکتر معین توی سمینار رو اثر دانشگاه میگفت که خارجی ها که میان ایران به ما میگن شما 5 6 7 8 تا دانشگاه دارین، بعد اینا رو تقسیم تخصشون کردین میگین 60 تا دان. اون موقع که تازه 60 تا دانشگاه 50 تا دانشگاه بود، یعنی آره امکاناتشو تقسیم کردین میگین ما 60 تا دانشگاه داریم. بعد جالبه که ایشون این دانشگاه تهران دیگه، دانشگاه تهران و ما ادراک عمل دانشگاه تهران، ایشون این حرف رو میزد بعد دانشگاه کوچیکم بغل دستشون نشسته بود. ببینید من آقای دکتر من عرضم اینه، یعنی سعی میکنم یه جور جواب که نه گفتگو، چون هاشا و کلا که من تصور بکنم که شما از من دارین سوال میپرسید، من فقط باب گفتگو است. ببینید دانشگاه ساختار و رشته تنها جایی نیست که بخواد گفت میان رشته ای اونجا خودش رو نشون بده. چرا تو فضای اون من 100% موافق نگاه، رویکرد، محفل، نشریه، فضای عمومی میان رشته هستم، ولی ما فقط میبریم تو بلافاصله تو رشته خودش رو، مثلا زود میخوایم اون رو رشتهش بکنیم. بحث من اینه، والله من هیچ نتانم مخالفتی ندارم، بلکه خیلی قشنگ هستن. یعنی ببینید قشنگیش هم به اینه که مثل عوامانه، من عوامم، مثل عوامانه آدمی که زوفنون باشه خیلی دوست داشتنیه، میگم از هر انگشتش هنر میباره، این مگه چیز بدیه؟ مثلا شما دیدین که یه آدم های تو رشته محض خودشون مندرج شدن اصلا حوصله آدم رو سر میبرن؟ یعنی شما ببینید مثلا معمولا استادهایی که استادهای خوش محضر هستند، کلاس های پروپیمونی دارن، دانشجو پرور مکتب پرور هستن که این توانایی های این شکلی رو دارن بدون که اسم مثلا میان رشته بشه. من فقط نکتم اینه، والله من به موضوع بین رشته هیچ نقدی ندارم، یعنی اصلا من میگم که تنها برکه‌ای که، یعنی نباشه تنها جایی که این اقیانوس بین رشته وجود داره تنها یه جا سرریز بشه به رشته، فقط محصم من اینه و نقد من از اینجاست. بعد همین هم که گفتم، ببینید آقای دکتر مثلا این بحث فلسفه برای کودکان، نگاه الان شما تو الان اینم مد شده، من میگم که ما دنبال مد میریم. خب چرا فلسفه اگه اونجا احتمالا منظورمون یه نوع حکمت دیگه، یه نوع بصیرت، یه نوع نگاه عمیق، یه نوع دیدن لایه‌ها، و الله فلسفه برای کودکان که حدوث و قدم که برای بچه‌ها که نمیخوایم اونجا کار کنیم، نه جوهر هست که نمیخوایم باش کار کنیم، مثلا بچه یه تفکر عمیق پیدا بکنه. مثلا فرض این، چون مثال من این مثالو خیلی دوست دارم چون برای خود من اتفاق افتاده. ببینید مثلا کسی تو مشهده، کسی هم تو تهرانه، بعد اون مشهدیه، یعنی اون شخصی که تو مشهده میخواد پنهان کنه که تو تهران هست یا نیستش، یعنی میخواد بگه تو مشهده، و اون یکی میگه تو کی میری تهران؟ اگه کسی تو تهران باشه که نمیگه تو کی میری تهران، میگه تو کی میای تهران، میخواد دروغ بگه دیگه، نه؟ یعنی اون میخواد بگه من تو مشهد نیستم، یعنی دروغ. بعد میپرسه که تو کی میری تهران؟ اگه من تو تهران باشم با کسی با صحبت کنم، نمیگم که تو کی میری تهران، میگم که کی میای تهران. این یعنی تفکر منطقی فلسفی بچه. حالا این فضا میخواد، فضایش اون هابرمارس هم که اشاره کردید، کی شعر ترانگیزد خاطر که هزین باشد، وقتی شما تکمن بعی بودی، تنوع نداشتی، تجربه زیسته نداشتی، محیط متکثر نداشتی، فضای شاد نداشتی، فضای انتقادی، فضای حرمت آمیز و و و و و بچه تو اونجا تک منبعی بود، و شما دیگه نمیتونی برای بچه کلاس فلسفه بگذاری، بچه که سهل برای بزرگترش هم، شما تو این تنوع بی حساب و کتاب به معنای لا تعد ولا تحصا، تجربه های زیسته، امکان تجربه های متعدد، امکان گردش، امکان توریسم، فضاهای شاد، دیوارهای شاد، تلویزیون متنوع، منبع متنوع، تو این تنوع بین رشته ای اونجا اتفاق میفته. نمیشه شما توی محیط محدود بسته بگین که بچه میخواد فلسفه یاد بگیره، بزرگترش که یاد نمیگیره، مثلا همین میشه که هستش، یا علوم اجتماعی میخواد یاد بگیره، همین میشه که هستش، جامعه شناسی میخواد یاد بگیره. کمابیش دارم عرض میکنم، من بنابراین با موضوع میان رشته اون فرمایش هم که خانم دکتر داشتن منم موافقم. ببینید ما میخوایم بگیم که بین رشته ای الان تو ایران داره معادل، ما میخوام این معادله رو قیچیش کنیم، یعنی معادله، معادله رشته داره میشه، بین رشته یه نحوه بودنه، یه نوع مدیریته، یه نوع مدیریته. ببینید مثلا یه مدیری ممکنه اجرا باشه همه آدمای خودش رو از رشته خودش بیاره، شما ولی الان ببینید تجربه زیستین رو نشون میده، ولی یه مدیر دیگه است چون نگاه متکثر داره میبینه هیچ یک از معاوناش اصلا سعی میکنه هم رشته خودش نباشن. خب این بین رشته ایستی که بین رشته ای مدیریت بین رشته ای. ولی وقتی که شما پزشک بودی همه آدما پزشک دورت جمع کردی، علوم سیاسی بودی همه علوم سیاسی دورت جمع شدن، ادبیات بودی همه ادبیات چه رو آوردی، فلسفه بودی همه فلسفه رو آوردی، تیم درست کردی، بعد از بین رشته ای میخوای صحبت کنی؟ امکان نداره، impossible. شما فقط میتونی شعار بدی، یعنی باید تو نحوه تو تک تک اجزای وجودی ما و سلسله مراتب حضوری ما از بین رشته صحبت میکنه. بنابراین من حتی اسم وزارت علوم هم اون موقع خیلی مخالف داشت. آقا اسم خیلی مهمه، اسم خیلی مهمه، علوم تحقیقات فناوری، یعنی بالاخره شما فکر کردین دانش، اون موقعش هم خیلی مخالف داشت. این که مثلا شما علوم انسانی کجا قرار میگیره؟ علوم انسانی کجا قرار؟ بالاخره تو اسم باید دیده بشه دیگه، تو اسم باید دیده بشه، تو اسم اینجا مثلا تو تحقیقاتش، فقط تو تحقیقات میبرین. نکته بعدی این استش که آقای دکتر من فکر میکنم بازم، یعنی با تسلیم به این که و با تمکین به این که بین رشته‌ای کاملا ضرورت داره و لازم هست، من سعی کردم که روایت تاریخی خودم رو که تجربه زیستی خودم بود یه نوع بیامیزم به اون نگاه های خودم که فقط داستانگویی اینجا نباشه. یعنی مثلا خب بگیم که خب این داره، خب این میشه بنویسه دیگه، باب یه گفتگو رو باز کنیم. ولی موافق این هستم که ما تو بین رشته ای باید ارکان و اجزا نگاه بین رشته داشته باشن، همه اجزا باید بین رشته ای نگاه بین رشته ای داشته باشه و مبتنی بر نیاز هم دقیقا اینه. یه وقتای آموزشالی الان ببینید مثلا هر کسی مسئول میشه دانشگاه رو به یه سمتی میبره، هر کسی یعنی یه چیز داره مثلا لوکوموتیو، یه مثلا دانشگاه اسلامی بسیار یه دوره این، دانشگاه کارآفرین، دانشگاه تمدنساز. شما وقتی به این فکر میکنی میگی مجموعه عقلا به این رسیدن، یا شما فکر میکنی کی گفته دانشگاه کارآفرین باشه؟ اون دانشگاهی که کارآفرین اینجوری تعریف شده باشه مرزهای دانش رو کی توسعه میده؟ دانشگاه درجه یک دنیا دلربا بودنش و درجه یک بودنشون به خاطر تکنولوژی های برتره، یا به خاطر اینکه مرزهای دانش رو دارن توسعه میدن؟ تو مرزهای دانشن وقت ببینید اسم بیخود نیست، بیهوده شدن. شما وقتی میگی ما آخه الان مد شده مد وحشتناکی هم هستش که دانشگاه کارآفرین باشه. ببین شما وقتی میگید دانشگاه کارآفرین باشه ساختارها رو هم اینجوری میچینی، بعد می‌بینی که 10 سال ساختارها اینجوری چید، شوراها اینجوری چیده شد، آدم‌ها اینجوری چیده سرپرست دار. بعد میگی دانشگاه اسلامی باشه یه جور دیگه. من یه ایده دارم، اینو اینجا هم جای رسمیه الان، یعنی جای ملعام علا روس الاشهاد دارم این رو عرض میکنم. ایده من، ایده خیلی ساده هم هست، حالا تو جوانی خود الان دارم وقتی فکر میکنم میگم که شاید از دکتر شریعتی این تأثیر رو پذیرفتن که فاطمه است. دانشگاه هست، هر نوع قیدی که به دانشگاه زده بشه، به اسم دانشگاه زده بشه، در عمل به نحو معین دانشگاه رو توی مسیر دیگه خواهد برد. دانشگاه هست، تو عمل این تنوع و تکثر خودش رو نشون میده. وقتی شما قید میزنی منابع رو، ببینید قدرت این، شما قید میزنی منابع رو تخصیص میدی به اون قیدت. اگه شما نگاه فناوری داشته باشی معلومه که شهرک های علمی تحقیقاتی خودت رو توسعه خواهید داد. وقتی علوم انسانی ها بیان باید مثل آدم های یتیم بیان دنبال در شما باشن که مثلا شما تخصیص منابع بدید. وقتی شما قید میزنی شهرک های علمی تحقیقاتی شما به سمت تکنولوژی میره، پروژه های میلیاردی، ده ها میلیاردی شما به سمت عرصه‌ای که فن و فناوری میره. ولی وقتی که شما قید نزدی، این قید چجوریه؟ فهم من از دانشگاه فهم غریزیه، یعنی با همون فهمی که مادر به پدر ما میفهمید که آقا بچه من میره دانشگاه باید این تصویر عمومیش اینجوری دست نخورده باقی بمونه. این تصویر، قید که زدی، عنوان که زدی، اون عناوین احکام خودش رو خواهد داشت، حکم خودش رو خواهد داشت، آثار مترتب میشه. آثارش هم میشه که شما دوره تاریخی پژوهشگاه هستیم اینجا دیگه، در دوره‌های تاریخی میبینی عناوینی که اعلام میشه اعلام نمیشه مسیر دانشگاه رو و آموزشالی رو به یه سمت دیگه میبره، مثلا تو دروس رو یه سمت دیگه میبره. شما همین دروس عمومی رو ببینید، من تو یه وقتی تو جریانش بودم، ببینید به چه سمتی برده میشه، برای اینکه قید زده شده. یا تو دروس مثلا شما فکر کنید که یه کسی گرایش تو فلسفه، تو روانشناسی یا مثلا تو علوم اجتماعی گرایش خاص علاقشه، این مصدر کار قرار میگیره، یعنی سیستم آموزشی رو به دنبال خودش میکشونه. من میگم که دانشگاه تهران با 2000 هیئت علمی چطور باید تابع وزارت علوم باشه؟ چطور باید تابع؟ یعنی یه شورای کوچیک 4 نفر کارشناس، مگه شما میتونید 2000 تا هیئت علمی پروفسور این کشور رو اختیارش رو بدید در دست وزارت علوم توی طبقه، توی گروه با 4 تا کارشناس که اونا برنامه تصویب کنن؟ شما وقتی که هیئت علمی دانشگاه رو تصویب میکنید، دعوت میکنید که بیا تو شورای شما شرکت کنه، خب اختیار رو بده به دانشگاه. اینجوریه دیگه، شوراهای ما اینجوریه داره میشه دیگه. آدمایی که تو ساختارهای بوروکراتیک متمرکز وزارت خونه ای ما، تو همه وزارتخونه های دکتر عزم کنم، صنعت و تجاره همش اینجوری، شما اختیار رو بده به دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، پژوهشگاه علوم انسانی، و نکن این کار رو که خودت متمرکز کنی تو وزارتخونه، دوباره از پژوهشگاه فرهنگ علوم انسانی اعضا رو دعوت کنه بیا اونجا. این خنده داره اصلا. این اقتصاد حالا مثلا، حالا همینجور اصلا با اقتصاد آموزشی شما فکر کنید اقتصاد آموزشی یه مد نیست، اقتصاد آموزشی مقاله نیست، اقتصاد آموزشی عمله. یعنی شما بلد باشی شورا تا چجوری بچینی. اقتصاد آموزشی اینجا میره، ما گفتیم به این سمت میرفت، منتها دوباره شما اواخر دوره دولت اصلاحات آموزشی تقریبا تا جای امکان حد همه اختیارات رو داشت میداد به دانشگاه ها، اختیار رؤسای دانشگاه ها انتخاباتی شده بود، شوراها اختیار برنامه‌ریزی درسی و و و همه داشت به دانشگاه داده میشد.
79 ابلاغ
اصلا دانشگاه اونقدر این اختیارات، آقای دکتر خود شما تشریف دارید دانشگاهی هستید، اونقدر زیاد شده، من به چشم سر میدیدم که بعضی از رؤسای دانشگاه کوچیک تر متوسط تر مونده بودن با این اختیارات چیکار کنن، یعنی اصلا میترسیدن این همه اختیارات رو داده بودن، داشتن میدادن. بنابراین اون وقت شما دیگه نمیتونی بگی که ما خودمون برای خودمون نشستیم 4 نفر آدمیم 5 نفر آدمیم، 5 نفر دیگر هم جمع میکنیم، شورا تشکیل میدیم، میگیم ما میخوایم رشته تصویب کنیم، رشته رو بده به اقیانوس دانشگاه شریف و صنعتی اصفهان و مشهد و شیراز، خودشون میدونن. یعنی این اون چیزیست که به نظر من تو بین رشته ها باید اتفاق بیفته، تو همه رشته ها اتفاق بیفته. و عرض آخرم هم که شرمنده، من بازم سر این عنوان عرض میکنم که ما میتونیم در مورد بین رشته ها با همون تعبیری هم که فرمودین، بیشتر خانم دکتر بیشتر به این رفتار و روانشناسی آدم ها واقعا مربوط میشه. اصلا تکستا ببینید، من یه مثال تقریبا متفاوت بزنم. ما میگیم که خب قرآن رو داریم دیگه، همه چیز اونجاست، لا رتون و لا یابسن لا فی کتاب رو میگیم، مثلا قانون اساسی داریم دیگه. این ما آدم هاییم که مثلا عمل میکنیم یا نه. اگر ساختار دانشگاه چنان چیده شده باشه، یه دفعه تو این برنامه زاویه نمیدونم شما موجود بودین یا نه، این آقای فاضلی بحث میکرد، خب اگر ساختار دانشگاه چنان چیده شده باشه که تو ساختارهاش امتیاز ورانت وجود داشته باشه، رانت نامشروع نه ها که مثلا دزدی باشه یقه طرف رو بگیرن، تو دادن پایان نامه، تو هدایت این طرف چنان چیده شده باشه، خب شما اون ساختار رو باید اصلاح کنید. یه وقتم چون ساختار اون شکلیه، به آدم ها اجازه میده که خصلت های فردی خودشون رو اونجا نشون بدن. ما بحث خصلتی هم داریم، اوایل انقلاب تو این بحث های سیاسی میگفتن طرف بحث خصلتی، رفتار خصلتی داره. اینا با هم ترکیب شده و متاسفانه یه وضعیتی به وجود آورده که خب این وضع نیازمند عرض شود که پالایشه و من فکر میکنم با همون ترتیب و ترکیبی که شما فکر کنید که میگیم وضعیت اقتصاد مثلا ساختارها باید اصلاح بشه، وضعیت آموزشالی هم این شکلیست. شما زمانی بر اساس اینکه آمایش سرزمین نداشتید گمان کرده ای، من این رو به دوستان خودمون تو آموزشالی هم گفتم، دوستان خودمون بزرگترهای ما بودن، آقا علم موضوع توزیع نیست. علم رو نمیشه توزیع کرد. اگه آنچنانی که شما یارانه به افراد توزیع میکنی سهمیه میدی، علم رو نمیشه توزیع کرد، مدرک تحصیلی رو نمیشه توزیع کرد. شما اگه میخوای به کسی کمک کنی امتیاز مثلا سنگ معدن بهش بده، امتیاز پروفسور بودن دانشگاه، امتیاز علم رو نمیشه داد. ما یه زمانی گمان کردیم در دهه 60، آقای فراستخای مطالعه داره اون بحثو بهتر از بنده بلده خیلی، که گمان کردیم علم موضوع توزیعه. وقتی شما فکر کنید علم موضوع توزیعه، اون وقت همه ایران یه دست میشه. بعد بر اساس این تئوری پیشینی فلسفه سیاسی اقتصاد سیاسی خودت این تلقی میکنی، بعد میای به روزی میرسی که میگی تلویزیون زیرنویس میکنه که کسانی که کنکور ثبت نام کردن، دقت کنی سال گذشته، کسانی که کنکور ثبت نام کردن و نرفتن امتحان بدن، اونا هم بیان انتخاب رشته کنن. دو روز بعد میبینن که خب صندلی‌ها بازم خالی مونده، میگه حتی اونایی که کنکور ثبت نام نکردن بیان انتخاب رشته کنن. یعنی شما وقتی 400 500 هزار صندلی خالی داری، معلومه که نگاه علم توزیع همه جا رفتی، دانشگاه توسعه دادی، مثلا اسم دانشگاه تهران با 35000 نفر 30000 نفر دانشگاه، هم دانشگاه اسم دانشگاه با 1600 نفر دانشگاه دخترانم اسم دانشگاه. خب نمیشه که شما این دو تا رو کنار هم قرار بدی، چون نگاه توزیعی به علم داشتیم. نگاه رشته هم از همون جهته، نگاه دپارتمان هم از همون جهته، تأسیس پژوهشکده هم از همون جهته. این نگاه وقتی اصلاح بشه یا به اون سمت بریم، من به نظر من اون وقت بین رشته‌ها جای خودشون رو پیدا خواهند کرد و به در واقع منحصر و مساوی پنداشتن بین رشته‌ای با رشته دانشگاهی به نحوی که دانشجو بگیره یک دامیه که باز شده، باید ازش حذر کرد. ببخشید من تسلیم.
خیلی ممنونم از آقای دکتر رحیم‌زاده، از دوستانم سپاسگزار میکنم. با اجازه بزرگواران پایان جلسه را اعلام میکنم. انشاءالله نشست بعدی ما در مورد آینده پژوهی آموزش عالی با تاکید بر علوم انسانی با حضور آقای دکتر فراستخا که زمان دقیقش را خدمت دوستان اطلاع رسانی خواهند کرد. ممنون از لطفتون. خدا نگهدار. دست شما در نکنه، زحمت
من یه تشکری هم دکتر از دکتر شجاعی، حالا ببخشید ایشون به اندازه نمیدونم یه اداره کل یه پژوهشکده فردی، یعنی من اگه من این واتساپ رو میشمردم چجوری، یعنی واقعا اگه ما توی یه ساختار مثلا غیر اداری بخوایم این کار رو انجام بدیم، 10 نفر باید این کار رو انجام بدن. واقعا تشکر
دوستان پشت سر من بودم، من بیشتر تابلو بودم، دوستان کمک کردن.
آقای دکتر نرفتم، من گفتم کاش حواسم بود که من اینو پشت میکروفون به شما بگم، ولی واقعا
دستم رو خوبی کردید که نگفتید پشت.
همت خیلی ستودنی
و برای سلامتی من مضر بود، ممکن بود نقش بر زمین
بشه. واقعا مثلا اهتمام و جدیت و دقت کاری
خدمت آقای دکتر رحیم‌زاده اصلا قلبن اراده
لطف داره، خیلی
ممنون که تجربه بسیار ارزشمندی داشتن.
من یعنی کیف کردم ایشون این چیز پیگیری منظم و علمی و
دکتر فوزی به ما رو هدایت و ارشاد
کنه همکار این شکلی. تبریک بهتون میگم که
مشاگرد آقای دکتر. آقای دکتر یه چیز بسیار ناقابل آقای دکتر فوزی و دوستان من تدارک دیدن که
من کیفمو بردارم.
سلام نهارم
که من ندارم میرم.
نه
آقای دکتر فردا که تشریف
آره جلسه اونجا الان یه دقیقه با هم یه
سوال بله حتی من گفتم که با شما هم آیم
نه آقای دکتر خواهی میکنم در حتی شهر بده
آقای
خدمت سباز گذارم
آقای ارادت آقای زفتای بعد از جلسه همیشه در ساز میشه. البته من
سنگات